بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث امروز یکی از احادیث بسیار قابل دقت و توجه، حدیث رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عقل و جهل کافی حدیث رو بیان کردن، همون اوائل کافی شریف جلد یک صفات سی به بعده. حدیث اینه: قال علی علیه السلام و السلام من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دی لان مفارقت الدین مفارقت الامن و فقد العقل فقد الحیات. الحمدلله جا دارد که بگیم خدا را شاکریم که چنین مولایی داریم، چنین امیری، امیر المؤمنین، سر الانبیاء و المرسلین، و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ذریته المعصومین. در دنیا که این گونه ما را راهنمایی کردند و می کنند، انشالله امیدواریم نتیجه این راهنمایی هاشون در عالم آخرت بیشتر و بهتر باشه. این فرموده حضرت که بسیار کلام مهمی است و حقیر این رو یکی از نشانه های اعجاز میدونم و بلکه خودش معجزه هست، حضرت می‌فرمایند، ترجمه روان حدیث اینه که کسی که یکی از صفات خیر و برجسته خیری در او استحکام داشته باشه، یعنی ریشه دوانده باشه و رشد کرده باشه، یکی از خصال خیر درش باشه، حضرت فرمودند احتمل توهو علیه ها، قضیه شرطیه است، اون رو تحملش میکنم. در روش سنت حضرت امیر المومن علیه السلام که سنت اسلامی و سنت دقیق ایمانی است، حضرت میفرماین هر کس یه صفات برجسته خوبی داشته باشد تحملش میکنم. وقت تفر تو فقد ما سواها و نسبت به بقیه خصلت ها ازش چشم پوشی میکنن. یه دیدگاهی وقتا یه کسی به کسیت میگه اگه یه صفت خوب داشتی تحملت میکردن. حضرت میفرماین اگر یه صفت خوب باشه در شخص، من او رو تحمل میکنم، اما دو چیز قابل تحمل نیست. یعنی حضرت میگن دیگه من یک صفت خیری در کسی باشه کاستی های دیگه شو میبخشم، اما ولا اکتفرو فقد عقلن ولا دی، نه فقد عقل را میبخشم نه فقد دین را میبخشم. لا اله الا الله سبحان الله. از این جمله حضرت، حضرت خودشون علت این فرمایشون رو بیان فرمودن: لأن مفارقت الدین مفارقت الامر، چون اگر دین برود امنیت می رود، و فقد العقل فقد الحیا، و فقد العقل یعنی لأن باز اتبر لأن نست دیگه، و فقد عقل فقد حیات است. عقل نباشد زندگانی و آسایش نیست. سبحان الله. از این جمله حضرت گویا میخواهند یه هشدار بدن به همه انسان‌ها و جوامع، چون میدونید انسان و جامعه در معرض آسیبه. حضرت میخواهند بفرمایند ما با همه زشتی‌ها و کاستی‌ها و کمبودها میتونیم مدارا بکنیم، اما از دو چیز نمیتونیم صرف نظر بکنیم، یکی فقد دین، یکی فقد عقل. جامعه متدین نباشد و جامعه عاقل نباشد. چرا؟ چون جامعه غیر متدین امنیت ندارد و جامعه غیر عاقل زندگانی ندارد. و در جامعه‌ای که زندگی و امنیت نباشد، قطعا دیگه آسایش و آرامش هم نخواهد بود. میتونیم این گونه جمله حضرت رو برداشت بکنیم که دو نعمت است که گرانبهاست، یکی نعمت دین، یکی نعمت عقل، عاقل بودن و متدین بودن. این فرمایش حضرت این دو مطلب مهم قابل استفاده است و ما باید اولا در دینداری مردم و حفظ دین مردم بکوشیم و در مرحله دوم در حفظ عقل و تعقل مردم تلاش بکنیم، که اگر جامعه و مردمی متدین بودن، ناامنی اجتماعی دیگه نیست، ناامنی سیاسی حتی نیست، ناامنی های اخلاقی نیست، ناامنی های اقتصادی نیست، دیگه دزدی و سرقت و جفا و ظلم دیگه می رود. و اگر جامعه عاقل بود، اون جامعه دیگه جامعه ایست که درش میشه زندگی کرد، چون پاسخگوی نیازهای خودش به عقل هست و میشه استفاده دیگری بکنیم، که من ارزمینه این استفاده رو میشه کرد. ما متدین عاقل لازم داریم و عاقل متدین، هر دو با هم، چون هم امنیت لازم داریم هم زندگی لازم داریم. و شما ببینید دشمنان همیشه سعیشون بر اینه که ما رو با بدلیجات به تعبیر من مشغول بکنن. بدلیجات، به جای عقل شیطنت بیارن، به جای دین دین به روش خودشون بیارن، اسلام ناب دیگه نباشه، اسلام دستکاری شده باشه، بدلی باشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اسلام آمریکایی باشه. ما باید دقت بکنیم. الان شما ببینید امروز روزه تشییع جنازه شهید دفاع و امنیت مرحوم شهید محسن فخری زاده است، که فخر ایران بود، فخر نخبگان کشوری بود، کسی بود که با عقلش و تدینش و تخصص تعهدگونش خدمت میکرد. من از بعضی از خدمتهای ایشون آگاهی دارم، رضوان الهی برش باد. این شخصیت شخصیتی بود که استکبار جهانی نتونست او رو تحمل کنه و امثال ایشون رو. چرا؟ چون متدین عاقل بود و عاقل متدین بود. تلاشش برای امنیت بود و تلاشش برای زندگی سرفرازانه بود. چرا؟ زندگی که آدم زندگی بکند اما همراه با ذلت باشد، این زندگی زندگیه عاقلانه نیست. زندگی عاقلانه زندگی عزتمندانه است. هیهات من نزله. وقتی که حضرت امام حسین علیه السلام را بین سلت و زله مخیر کردن، حضرت فرمودن هیهات من نزله، ما را میخواهن به بدلیجات مشغول بکنن، شیطنت را به جای عقل جاسازی بکنم و دین ساختگی را به جای دین حقیقی جلوه بدم. و این نمی شود. شخصیتی مثل حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین می فرمایم. از همه چیزها می تونم بگذرم اما از بیدینی و بیعقلی نمیتونم بسرم. این باید ملاک ما باشد. کسانی که ولایت مدارید، کسانی که مدعی پیروی از ولایت هستید و کسانی که در نماز میگید اهدنا از صراط المستقیم و صراط مستقیم حضرت امیر المؤمنین و بچه هاشون هستن، ما باید بدانیم که ما مجاز نیستیم با هر کسی گفتگو بکنیم، با هر کسی حرف بزنیم. مگر ما مجاز هستیم با غیر متدین حرف بزنیم؟ مگر ما مجاز هستیم با غیر عاقل حرف بزنیم؟ مگر ما میتوانیم از هر چیزی چشم پوشی بکنیم؟ ما هستیم و روش مولایمون. و قطعاً وقتی که بدلیجات مطرح بشود، نگه داشتن حقیقت جات نیاز به فداکاری داره. و اینجاست که به تعبیر خود حضرت در نهج البلاغه شریف، خداوند جهاد را برای اولیاءش باب خاصی رو برای اولیاءش به نام جهاد باز کرده. و ما عرضمون اینه که جهاد بستر حفظ دین و عقل، تا این که خدای نخواسته دین نرود تا امنیت برود، عقل نرود تا زندگی برود. و جهاد حافظ این هاست. و شهادت نگهبان این هاست و نگهدار این هاست تا ابد. زادگی کسانی که در این مسیر برن همیشه زنده هستن. بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم یرزقون. منتها دیگه هر کس این رزق رو ادراک نمی کنه و هم لا یشعرون. دیگه ان شاء الله امیدواریم که برای این حدیث برنامه ریزی بکنیم. حاکمان ما، دولت مردان کشورهای اسلامی، مسئولین کشورهای اسلامی، جا دارد این حدیث حضرت رو عالم و عامی، حاکم و غیر حاکم، حتی غیر متدینین عاقل، این رو سرلوحه زندگیشون قرار بدن و بدونن که اگر عقل برود حیات رفته است. کی عقل می رود؟ وقتی که وحشیگری بیاد، وقتی که قانون جنگل بیاد. دیگه العاقل و یکفیه الاشاره. شما خودتون حکم کنید که چقدر الان وحشیگری ها رو به اسم حاکمیت، به اسم حفظ حکومت، به اسم حفظ ثروت، به اسم نجات پرستی دارن رواج میدن. انشالله امیدواریم این کلمات مولا را سرلوحه زندگی علمی و عملیمون قرار بدیم، به خصوص کسانی که حفظ امنیت و سلامت و زندگی مردم دست اونهاست و جا دارد که از همه مدافعین حرمها، مدافعین مرزها، مدافعین سلامتها، مدافعین همه کسانی که مراقب دیگران هستن و مظهر ایثار هستن تشکر کنیم و بگیم انشاءالله حشرتون و نشرتون با سرق الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. در بحث قراردادهای مسائل بورس ما به این نتیجه رسیدیم که قراردادها را باید موضوع شناسی بکنیم و با موضوع شناسی ان شاء الله تبارک و تعالی بتونیم اسلامیت و غیر اسلامیت یا جواز و غیر جواز رو مطرح بکنیم و ما به این نتیجه رسیدیم که همونطور که در فقه ما هست معاملات به لحاظ سمن و مسمن و نقدی و غیر نقدی، یعنی معجل بودن و معجل بودن یعنی زمان داشتن و غیر زمان داشتن، به این چهار قسم تقسیم می شد که بیع نقدی بود، خرید و فروش نقدی بود، و بیع کالی به کالی یا دین به دین بود، و بیع نسیه بود که سمن مدت دار است اما مسمن رو تحویل میگیره نقدیه، و عکسش که بیع سلم و بین سلف بود یعنی معجل بود. خوب، قرارداد آتی چه قراردادی بود؟ قرارداد آتی چنون که قبلا دیگه توضیح خدمتتون دادیم، در قراردادهای آتی یا بگیم در قراردادهایی که شبه آتیه، حالا ما آتی رو به عنوان موضوع بحثمون که قراردادهای بورس داریم عرض میکنیم، در زمان انعقاد قرارداد متعاملین، تعبیر رو دارم عوض میکنم که با روشهای گوناگون قابل جمع باشه، تعهد میکنن که با یک دیگر تسویه سمن و مسمن رو در یک سررسید مشخص، یعنی در یک زمان مشخص، کالای مورد نظر رو تحویل بگیرن یا اوراق مورد نظر رو تحویل بگیرن یا سهام رو تحویل بگیرن و پول رو دریافت کنن، و قصد اونها هم در یک جهتش تسویه به قول امروزی ها فیزیکی، یعنی سمن و مسمن رد و بدل بشه و واقعا فروشنده متعهد به فروش شده و خریدار هم متعهد به خرید شده، یه جهتش. اما یه جهت دیگری که ما در معامله بینید، میخوام واقعیت رو محضرتون عرض کنیم که چه در معاملات بورس میگذرد تا ببینیم اینا رو ما چگونه میتونیم بگیم آیا صحیح هست یا صحیح نیست. اما در یک قسم از معاملاتی که الان در بورس انجام میشه که ما پرسیدیم و توی قوانینشون هم هست و از کسانی که در بورس هم هستن من سوال کردم میگن همینطور واقع میشه، اینه که گاهی اوقات از همون اول بنای متعاقدین و فروشنده و خریدار بنابر این است که تسویه حساب نقدی داشته باشن و تسویه حساب حتی ما تعبیر میکنیم اعتباری داشته باشن و اصلا کالای مبادله نمیشه. قراردادی رو میبندن به حسب قراردادشون و بر وفق قراردادشون سهامی را، اوراقی را، یا حتی کالاهایی را، حالا چه کالا باشد چه غیر کالا، چون در بورس دیگه چیزهای مختلفی رد و بدل میشه، اینها قرارداد میبندن و متعهد میشن که چه بکنن؟ که نقدین را یا به عبارت بهتر پول رو رد و بدل بکنن. و شما عنایت دارید که حتی گاهی وقتا پول رو هم رد و بدل نمی کنن. حتی پولی هم رد و بدل نمیشه. در این قرارداد نه کالایی است نه پول، فقط چه هست؟ یک تعهد است، یک وجه تضمینه. و دو نفرم واقعا هدفشون از این چه هست؟ سود آوری. حالا گاهی برای هر دوشون سود دارد، گاهی وقتا یکی سود است و یکی ضرر است، حالا اون دیگه باید سنجش بشه. ما عرضمون اینه، بس ببینید ما وقع معاملات بورس در قراردادهای آتی یا بر تعامل بین اجناس فیزیکی است یا بر تعامل بین اجناس، ما اسمشو میذاریم اعتبار. آیا اینا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ ما اگر بیایم، ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. خب به این عرضی که امروز محضرتون عرض میکنم عنایت داشته باشی. ما میتونیم دو تا نگاه داشته باشیم. یک، ما باید از اینا سوال بکنیم آیا در این کاری که شما انجام میدهید معاملهی واقع میشود و بیعی صورت میگیرد، یا در این کار شما تعهدی و ضمانتنامه‌ای امضا می شود. اینو می شما اسمشو بی بگذاری. ما با توجه به این که خرید و فروش باشه گفتیم ما یه قسم بود که جایز نبود، معامله بیع کالی به کالی. کالی به کالی چه بود؟ معامله دین به دینه. و ما تعبیر کالی به کالی در روایات نداریم، اما تعبیر دین به دین داریم. ابواب دین رو باب 15 رو ملاحظه بفرمود، در انشالله بعضی از احادیث رو محضرتون عرض خواهیم کرد. اون چه که متبادر از حدیث هست این است که لا یباع الدین بدین. مرحوم ترهی در مجمع البحرین، ایشون دو تا کتاب لغت دارن، یکی راجع به لغات قرآنه، یکی راجع به لغات احادیثه، هر دو هم مغتنمه. مجمع البحرین لغات احادیثه، و رضوان الهی بر همه بزرگان، من یادم نمیره بزرگی از علما زمانی که ما سویتی رو میخوندیم و صرف اینا رو هم مشغول تدریس بودیم، محضر ایشون مشرف شدیم. ایشون چند تا سؤال ادبی و لغوی از ما کرد، جواب دادیم به حمد الله رب العالمین. الان یادم نمیره، اول کتابشون هم به حمد الله دارم، خدا رحمت کنه مرحومه سید محمد باقر طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از بزرگان و نمایندگان مرحوم آقای حکیم و هم ظاهرا شاگردان ایشون بودند. ایشون وقتی سوال کردن ما به حمد الله جواب دادیم، همینجوری که در خونه ایشون و کتابهاشون بغل دستشون بود، ایشون فرمودن پاشون کتاب بده به من، برنشتم کتاب و دادم. ایشون فرمودن این کتاب برای تو به دردت میخوره، مجمع البحره، کتاب مرحوم ترهی، آره رضوان الهی بر همشون باد. مرحوم ترهی در مجمع البحرین کتاب لغت راجبه، فکر کنم مرحوم ترهی چی هم دارن، مقتل هم دارن، عذر میخوام، کتاب دیگه شون راجبه مقتله. ایشون وقتی که کالی به کالی رو معنا میکنه میگه بیع نسیت به نسیه و بیع مضمون معجل به مثله. چقدر تعبیر زیبا، بیع نسیه به نسیه و بیع ایست که مضمون شده مدت داره. ایشون میگه که مثلا کسی پول رو میده، درهم رو میده، خوراکی رو میخواد بگیره در یک زمان مشخصی، و حال اون که پیشش الان خوراکی موجود نی. خب میتونیم بگیم هاذهی نصیعتون انقلبت نصیعه، یه نصیعه ایست که برگشت به نصیعه است. بارزترین مصداق کالی به کالی شاید همین مصداق چه باشد؟ دین باشد. مثلا زید زمشو بفروشه 5 تومانی که طلب داره از عمر، در عوض 5 تومانی که عمر از شخص دیگری طلب داره، این معامله آیا جایز هست یا جایز نیست؟ عبارات اگر خاطر شریفتون باشد، عبارات چه میخوندیم؟ مرحوم میرزای قمی رو میخوندیم در جامع الشتات در جواب سوال صد. من این قسمتی که مربوطه به بحثه بخونم، خیلی قابل دقته. ایشون میفرمان اما قسم دوم که بیع کالی به کالیست، پس آن باطل است بلا خلافه، ولیکن اشکال در معنای آن است. ما همین بیع کالی به کالی میخوام بگیم دو فرمه، یه جهت صحیح، جهت صحیح نیست. و آنچه متبادره از لفظ حدیث میشود که فرموده ان لا یباع الدین بالدین، این است که سمن و مسمن هر دو در حال بیع دین باشد، نه این که به سبب بیع دین بشوند. با همینا دقت کن، دو مرتبه تکرار میکنم. ایشون میفرماین اون چه که باطل است کالی به کالی به اصطلاح اهل سنت و بیع دین به دین به اصطلاح امامیه، این است که سمن و مسمن هر دو در حال بیع دین باشد، نه این که به سبب بیع دین بشود. یعنی اگر به سبب دین دین شد اشکالی نداره. همینجا من این قسمت رو چون باید تطبیق بشه در معاملات آتی که الان داره بفرمایید، حالا کالا خرید و فروش میکنه یا نه اعتبار و قرارداده، حالا این خرید و فروشه یا نه بعد محضرتون عرض میکنم، الان دارن قرارداد میبندن که چیزی موجود نیست اما بینشون یک ذمه‌ای باز بشود، به تعبیر من حقیقی یه ذمه‌ای باز بشود یا یک سبب دینی بشود، به قول مرحوم میرزای قمی. ایشون فرمودن فرق است در اینی که به دین رو داره خرید فروش میکنه یا به سبب بی دین باشد، یا حتی همینجا بگیم به سبب یه قراردادی دینی بر ذمه‌شون بیاد. پس هرگاه زید، ادامه عبارت مرحوم میرزا، پس هرگاه زید بفروشد 5 تومان طلبی را که از عمرو دارد به عمرو، در عوض 5 تومان طلبی که عمرو از بکر دارد، این جزمن بیع دین و کالیب کالیست دیگه. و اما هرگاه 5 تومان طلبی که از عمرو دارد بفروشد به او به 500 من گندمی که بعد از 6 ماه دیگر بگیرد، این معلوم نیست که داخل در بیع دین به دین باشد. در این حاجت ها مطلبه. و ما عرضمون اینه که تفاوتی، چون ما فقه رو بر مبنای هم اهل عامه عرض می کنیم و هم بر حاکمیت مباحث امامیه، به لحاظ اهل سنت این بی کاملا باطله، بی امافظه مرا کلن باطل می دونه و میگن جزء کالی به کالی. اما ما عرضمون اینه به مبنای امامیه و تشیع شاید دوتا احتمال ازش استفاده بشه. ادامه عبارت مرحوم میرزای قمی اینه که همینو ما داریم اخذ میکنیم، این معلوم نیست که داخل بیع دین در دین باشد. چرا؟ چون در حال بیع اون گندم دین نبوده، بلکه به سبب بیع دین می شود به گردن او که بعد از بیع به ذمه او قرار می گیرد و دین می شود. و به قول مرحوم میرزای قمی و حرمت آن معلوم نی. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت میشه اینجا این بحث رو مطرح کرد که ما یک وقت هست از اول بیع دین به دین داریم، این حرام است، هر دو مافزم است. اما یک وقت هست نخه، ما یک قراردادی میبندیم که به خاطر این قراردادی ما یک بیعی در ذمه‌مون میاد و اون بیع مدت دار میشود و اون ذمه ما مدت دار میشود. اینا دوتا مطلبه. وسائل رو ملاحظه بفرمو، جلد 18 ابواب دین و قرض، باب 15 جلد 18 صفحه 346. مرحوم صاحب وسائل دارن باب و عدم جواز بیع دین به دین و حکم مالوبی به اقل من. خب این چه صحیح است یا نه؟ محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و دو سه تا روایت هم بیشتر ما نداریم در این جهت. بله، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم ابن مهزم عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یباع الدین بد دین، لا یباع الدین بد دین، با همی تعبیر. پس ما دین به دین داریم، این جایز نیست. روایت دوم باب رو ملاحظه بفرمایید. عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن محمد ابن فضیل عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر. البته روایت بالا طلحة ابن زید بعضی ها درش تأمل کردن، اما میشه روایت رو قبول کرد. قال سألت عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل کان له علی رجل دین. یه شخصی به گردن یه کسی یه پولی رو طلب داره، فجاءه رجلون، یه شخص دیگر میاد، فشتراه و منهو به عرض، این عرض یعنی به متاعی، عرض در جان متاع، به یک متاعی خرید فروشش میکنه. ثم من طلق الى الذي عليه الدين، بعد میره به سراغ کسی که طلبگار از این شخص بود و اون شخص بدهکار بود، فقال له اعتنی ما لفلان علی، میگه که من مثلا چیزی بهش دادم و ذمه اون رو بریش کن. فانی قد اشتریته من کیف یکون القضا فی ساله، حکمش چیز؟ فقال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام، امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودن، یرد الرجل الذي عليه الدين ما له اشترى به من الرجل الذي له دين، اینو برش گردونه، یعنی بیع دین به دین به عبارتی بهتر جایز نیست. باز روایت سوم باب رو هم ملاحظه می‌فرمایید که باز روایتی است رضوی و نمونه همینه. ما از اینها استفاده می‌کنیم که بیع دین به دین جایز نیست، اما بیع دین به دین دو تا احتمال میتونه داشته باشه. یا نگیم بیع دین به دین که نه، کلا بگیم جایز نیست، اینجوری بگیم، بگیم بیعی که مدت دار است، سمن و مسمن ما مدت دار است، این به دو صورت میشه معامله کرد. یه وقت هست ذمه ای رو بری میکند به ذمه دیگر، این لایجوز، یک وقت خرید و فروش نقدی دارد که بعد ذمه یکی به این خرید و فروش را ذمه هر دو چه می شود؟ مشغول می شود یا دین می شود، این اشکال ندارد. و عنایت دارید چون در غیر معامله نقدی در سه قسم دیگر بحث معجل بود، یعنی بحث مدت بود، چه در بیع نسیه که سمن مدت دارد، چه در بیع سلم و سلف که مسمن مدت دارد، و چه در بیع دین به دین که هر دو مدت دارد. ما میخواهیم بگیم در این قول بیع دین به دین چرا صحیح نیست، اما اگر یک روزی بیعی سبب دینی شد، آیا جایز است یا جایز نیست؟ و عنایت دارید که ما وقتی هم که بیع میگیم، بیع از لغت ازداده، یعنی خرید و فروش، یا به عبارت امروز خودمون بگید پیش فروش و پیش خرید دارد، یه معامله ای میکند که ذمه‌اش مشغول میشه، و تازه در ذمه مشغول شدن فرقی نیست که به قسط باشد یا به اقساط باشد. یعنی یک وقت میگه که مثلا من سر شش ماه میدهم، یک وقت میگه در شش ماه میدهم، اینا با هم فرق داره و هر دوش هم صحیحه. پس ما تقسیط الاقساط رو هم پذیرفتیم، تقسیط الدین رو هم پذیرفتیم، و این صحت داره چه در بورس باشد چه در غیر بورس باشد. پس دیگه با توجه به عرایضی که تو الان داشتیم، مثل که وقتم داره تموم میشه، معاملات آتی اگر به عنوان دین به دین باشد، ذمه به ذمه رو دارن خرید فروش میکنن، کلیه معاف ذمه رو و ذمه رو، لایجوز، این جایز نیست. اما اینها اگر به سبب دین یا قرارداد یا تعهد خودشون رو و ذمه‌شون رو مشغول به یک دینی میکنن و بیعشون سبب دینشون میشه، چه خرید باشد چه فروش فرق ندارد دیگه، چه اشترا باشد چه بیع باشد، چه خرید چه فروش، و به عبارت بهتر پیش فروششون و پیش خریدشون به سبب بیع است، این اشکال ندارد. ما الان عرضمون اینه که اینها چون چه که از قرارداداشون استفاده می شود، می شود این وجه رو استفاده کرد که اینها دارن چه می کنن؟ ذمه‌شون رو به سبب دین مشغول می کنن، به سبب بی مشغول می کنن، عذر می خواهم، و دینشون سببش بیشونه و قراردادشونه. حالا تا بعد یه بحث دیگری داریم که ببینیم اینجا قرارداد است و قرارداد استشون می سریم بی می سری. یا تازه یه بحث دیگر، یه فضای دیگری رو باز بکنیم که آیا ما شاید یه موقعی، اینم چیز مهمی است که انشالله برای مباحث آینده تفکر روش داشته باشید، شاید یه موقعی در عنوان بیع داخل بکنیم بیع و دین به دین لا یجوز، اما همین رو اگر ببریم به یک باب دیگری، مثلا ببریم به معاملات باب صلح ببریم، آیا جایز است یا جایز نیست؟ بحث دیگریه. بیع دین به دین لا یجوز، اما صلح دین به دین هم لا یجوز، یه بحثی است دیگه. برای همین ما عرضمون اینه که مباحث بورس نیاز به یک اشراف بر مباحث عقود و حتی گاهی وقتا ایقاعات داره، و برای همینه که حضرت فرمودن الفقه ثم المتجر، سه مرتبه هم تکرار کردن که کسی که میخواد بازاری باشه اول باید چی باشه؟ اول باید اوضاع مکاسب رو بیاموزه. انشالله موفق و معید باشیم هممون، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام.